کلاس برای تو استاد حسنی تاریخ 3/3/1401 صفحه 449.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یک تذکری داره، یک مقاله ما دنباله‌ای بسته که زید بسته شرایط عمل به براءت مرحوم شیخ ذکر میکنه و این تذکر تقریبا ادامه داره تا آخر بس که بسته لازره هم زید همین دنباله‌ای بسته مطرح میشه. تو این بحث اون چیزی که مطرح و صحبت شده اینه که مرحوم فاضل تونی یه شروطی رو بیان کرده برای چی؟ برای عمل به براءت، و گفته که اینها به قول معروف برای عمل به براءت شرطه. یکی از شروطی که ایشون بیان کرده اینه که گفته اجرای اصل براءت مستلزم ایجاد تکلیف و ثبوت حکم شرعی نباشه. براءت مادامی جاریه که اگر با جریان براءت حکم شرعی ثابت بشه، اگر با جریان براءت حکم شرعی ثابت بشه براءت جاری نیست. یه چند تا مثال بزنیم، اون مثالا بحث کنیم، بعدا مرحوم شیخ میاد اینا رو دستبندی میکنه و در موردش صحبت میکنه. ببینید یک مثالی که بیان میشه، میگه در شبهات محسوبه که وقتی شما این مجمالی دارید یکی از این دو مایع نجسه، یکی از این دو مایع شوربش حرامه، جریان براءت در ظرف الف مستلزم اینه که اجتناب از ظرف ب واجب بشه، ما متعینن. چرا؟ شما وقتی شبهه محسوبه است علم اجمالی دارید یکی از این دو حرامه، وقتی گفتی اولی حرام نیست یعنی چی؟ بگید دومی حرام. پس جریان براءت مستلزم اثبات حرمت در ظرف ب. یا تو بحث حج کسی هست مال به اندازه استطاعت داره، مالی داره که این مال به اندازه رفتن به حج هست، اما شک داره آیا بدهی داره یا بدهی نداره. و وقتی شک داره بدهی داره یا نه، جریان براءت از دین لازمش چیه؟ لازمش اینه که حج براش واجب بشه، چون وقتی دین داشته باشه با وجود بدهی این مالش کسر میشه و به اندازه استطاعت نمیرسه. اینجا با جریان براءت از دین اثبات میشود که استطاعت هست، حج واجب نمیرسه. یه چند تا مثال دیگه هم داره با هم میکنه. معلومه شیخ میخواد این بحث رو باز بکنه و میگه بین این مثال ها تفاوت وجود داره و باید بین اینها تفاوت گذاشت. اول دیگه برخی موارد هست اینکه عمل به اصل موجب میشه حکم دیگری ثابت بشه، به این خاطره که در موضوع وجوب یه قیدی عقد شده که جریان براءت باعث میشه اون قید احراز بشه. مثلا تو بحث وجوب حج استطاعت عقد شده و قید استطاعت اینه که مدیون نباشد، بدهکار نباشد. یکی از شرایط استطاعت عدم دینه، با جریان براءت این عدم دین احراز میشه. اما شیخ میگه تو این موارد جریان براءت مشکلی نداره، هیچ اشکالی درش وجود نداره، با جریان براءت دین نفع میشه، موضوع احراز میشه. وقتی موضوع احراز شد با احراز موضوع حکم مترتب میشه، موضوع احراز شد و این نکته که درستی نیست. و در برخی موارد مثل اون مثال اولی که شما زدید، تو این مثال اول این که شما در شبهات محصوره گفتید جریان براءت در ظرف علف مستلزم اینه که حکم کنید به حرمت ظرف به، این درست نیست. چرا؟ چون قبلا مفصل گفتیم این مثال از مصادیق اصل مثبته، با جریان براءت در ظرف علف که نمیتونید اثبات کنید حرمت ظرف به را، اون حرمت ربطی به این اصل براءت نداره. اگه بخواد به واسطه اون ثابت بشه اصل مثبته و به خاطر اون علم اجمالی موجود در مسئله حالا اون میرسیم صحبت میکنیم این موقع جلوتره اونجا برسیم حرف میکنیم. نه برای همه اصول برای همه اصول
بله
چه؟
مبین باشه اشکال نداره که
مبین باشه این
لازم مبینش مثلا میگه ما این میگه این حرام داره که
برای جرمان قطعا
اون حرام
شد یعنی هسته مصفده بله که تذبیب اون ذکر الفاضل تونی لحظه برای شروطن اخر فاضل تونی برای اصل برای شروطی رو فرمود. اول الا یکون این که الا یکون اعمال الاصل موجبا لثبوت حکم شرعی من جهت اخرى، اعمال اصل موجب ثبوت حکم شرعی از جهت دیگری نشه. مثلا در یکی از دو انواع مشترک گفته شده اصل عدم وجوب اجتنابه، خب اصل عدم وجوب اجتناب در یکی از این دو ظرف موجب حکم وجوب اجتناب میشه از ظرف دوم، یا اصل عدم بلوغ ملاقی با نجاست به اندازه کربه، میگه آقا این به قول معروف شیعی که آبی که با نجاست برخورد کرد به اندازه کر نرسید. حالا این مثال استثابه، این تا قبل از این این آب قبل از این که نجاست بهش برخورد کنه کر نبود، حالا هنگام ملاقات شک کردیم آیا کر هست یا نه، استثاب بکنیم عدم بلوغ ملاقی نجاست کر را. خب اگه شما استثاب کردید که این ملاقی با نجاست کور نشده، لازمه این استصحاب چیه؟ حکم به حرمت نجاست اینه، حکم نجاست شده. پس لازمه استصحاب که استصحاب ترخیصی عدمیه اثبات حکم شرعیه، اثبات نجاسته. نه و او عدم تقدم کرریه، شما میگید استصحاب میکنید عدم تقدم کرریت رو و عدم تقدم کرریت هم همونه، شک پیدا های کرریت، میدونید کرریت وجود داشته، نمیدونید آیا کر شدن این آب بعد از ملاقات با نجاست بود یا قبل ملاقات نجاست. اگر قبل از ملاقات نجاست آب کر باشد پس ملاقات نجاست موجب نجاست نمیشود، اگر بعد از ملاقات با نجاست آب کر شود تأثیری نمیگذارد، چون تو بحث تطهیر ماء قلیل گفتن تطهیر ماء قلیل به چیه؟ به اینه که به اندازه یه آب کر بهش اضافه بشه، نه که صرفا این آب قلیل تبدیل به آب کر بشه. اینه دیگه یادتونه دیگه، برای تطهیر آب قلیل نجس فرض کنید آب قلیل نجسه، اگه بخواد تطهیر بشه صرف این که این آب قلیل نجس به اندازه کر بشه کافی نیست، باید آب کر بهش اضافه بشه، یعنی به اندازه یه آب کر برش اضافه بشه. خب پس اینجا اگر بعد از ملاقات با نجاست کر شده باشد نجاست بازم هست، پاک نشده. شک میدونیم این کر شده اما نمیدانیم کرریت اول بوده است بعد ملاقات با نجاست، پس اگه کرریت اول باشه بعد ملاقات با نجاست این آب نجاست، بگید آقای رضوی نیست، اما اگر اول ملاقات با نجاست باشه بعد کر شده باشد این آب نجس هست. استصحاب بکنیم عدم تقدم کرریت را، میگیم آقا کرریت بر ملاقات نجاست تقدم نداشته، پس اگه کرریت بر ملاقات تقدم نداشته یعنی این آب چی الان؟ نجس هست. پس لازمه این اصل اثبات حکم شرعیه، اثبات نجاست. حیث و یا عالم به حدوث حالا چه؟ اگه کوریت مقدم باشه آب طاهره،
ملازمه رو نفهمیدم.
ببین بگیم
به چی رسیدیم؟
من توضیح ندم از مستده شو بذار اشکالشو بعدا میگیم، حالا بخوام اونجا بگیم الان میگه عیب نداره که میگیم شما میگید اصل هان است که کوریت مقدم بر ملاقات نبوده، پس در زمان ملاقات قلیل بوده پس نجس شده است. اصل مسئله همش همین، اگه خود گیر بدی کلا من اصل مسئله رو قبول ندارم، بگی من قبول دارم، بگو من فرمان ممنوعان اصل مسئله رو قبول دارم. حالا اون رو تو استثاب باید
دیگه به ما نده.
معنای کور یعنی
ببین الان استاد استصحاب تو سال دیگه کیه؟ یقش رو بگیر. من استصحاب تو نمی‌دونم. تو یقم استاد استصحاب تو تو است تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب که بس اصل مثبته اونجا ولش نکن استاد.
کور یعنی عدم نجاست.
کور کی گفته این قدم های دستم؟ کور یعنی به اندازه مثلا 1200 لیتره چقدر کور؟ 1200 لیتره؟ نه از نظر چیزی حجم میشه 800 خورده 800 خورده لیتر کور یعنی 800 خورده لیتر این کور یعنی کور که معنی عدم جای نجاست نیست که آب کور که اینطوری باشه نجاست بهش برخورد کنه نجس نمیشه خب حالا اونا رو بسیم جلو حیث و یعلم یعلم به حدوث ها در موارد که علم به حدوث چی داریم بگیم حدوث ها ها یعنی چی؟ کردیه چون دو تا اینجا استصاب آورد یکی استصاب آورد عدم بلوغ ملاقل نجاست کردن استصاب عدم کردیت خب استصاب عدم کردیت در مواردی است که علم به تحقق کردیت نداریم هنوز هم شاید آب قلیل باشه یه استصاب دوم گفت عدم تقدم کردیت میگه این عدم تقدم کردیت در مواردی که میدانیم آب کر شده است علم به حدوث کردیت داریم اما نمیدانیم اول کردیت بوده است بعد ملاقات یا اول ملاقات بوده بعد کردیت کره لورا دیدی به بچه ها شو میگه کره کره حالا خیلی اینا چیزا با اینا خیلی فارسی قدیمه فارسی قدیمه نه قدیمه مثلا
لوری اصلا
اصیل ترین فارسی شاست باشه مثلا شما حالا اینا بریم فا این اعمال الاصول یوجب الاجتناب من الانا الاخر اول ملاقی اول ماه اعمال اصول دقت کنید اینجا عمل به اصول موجب میشه اجتناب از ظرف دوم تو مثال اول باعث میشه واجب میکنه اجتناب از ملاقی رو تو مثال دوم واجب میکنه اجتناب از ما رو تو مثال سوم حالا اقول و توضیح الکلام فی هذا المقام من رو شیخ با توضیح بده میگه ان ایجاب العمل بالاصل ثبوت و جناحه ایجاب عمل به اصل اونجایی که عمل به اصل موجب میشه یک حکم دیگری ثابت بشه یا به خاطر اینه که اثبات میکنه اصلی که بهش داریم عمل میکنیم اثبات میکنه چی رو اثبات میکنه این اصل موضوعی که حکم شرعی منوط به اونه این همون مثال استطاعتی که زدیم شرط استطاعت عدم دین با استصحاب عدم دین یا با براءت از وجوب دین چی ثابت میشه استطاعت احراز میشه وقتی استطاعت احراز شد حج برش مترتب میشه که وقتی اینطوریه مثل این که ثابت میشه به اصل براءت ذمه شخصی که مقدار مالی رو که به اندازه حج هست داره براءت ذمه از چی؟ از دین اگه براءت ذمه بکنیم از دین که این شخصا مالی که مقدار مالی که وافی به حج رو هست داره اینجا فیسیر پس این شخص به ذمیمه اصل براءت میشه مستطیل چون فرض اینه که مال داره بدهی داشتن هم که مانع باشه رو با اصل نفی کردیم این میشه مستطیل فیجب علیه الحج فان الدین مانع عن الاستطاعت دین مانع از چیه؟ استطاعته فیدفع بالاصل این دینی که مانع از استطاعت هست با چیه؟ با اصل دفع میشه و یحکم به وجوب الحج بذلک المال حکم میشه به این که حج به اون مال چیه؟ واجبه و منها المثال الثانی چون میگه مثال دوم هم اینه چرا؟ چون میگه اصل استصحاب عدم بلوغ ماه ملاقی به اندازه ملاقی با نجاست به اندازه کر یعنی احتساب میکنیم این آبی که با نجاست برخورد کرده به اندازه کر نرسیده، این احتساب عدم موجب میشه حکم کنیم به قلت این آب که انفعال و به قول معروف چی میگن نجس شدن موضوعش قلته، قلیل بودن آبه. موضوع نجس شدن آب چیه؟ قلیل بودن. بله بله، فقط مانو برداشته، مختزی خودش نیست، مختزی وجود داره این مانو برداشته. حالا این مثال دومه در من نمیدونم روش فکر کنید که من استصحاب بکنم عدم کرهیت این آب رو. خب استصحاب عدم کرهیت ایشون میگه چی؟ ایشون میگه که استصحاب عدم کرهیت موجب حکم قلته. حالا اینو باید روش فکر کرد آیا از سنف مثال اولی. حالا این صورت اول. صورت دوم، امال استلزام نفی الحکم به این حکمن یا لازمه نفی حکم به اصل اثبات حکمیست که یستلزم عقلن او شرعن او عادتن ولو فی هذه القضیه شخصیه ثبوت حکم تکلیفیه، که حالا یا عقلن یا شرعن یا عادتن ولو در این قضیه شخصیه، چون ولو در این قضیه شخصی در مورد علم اجمالیه، یا در مواردی که علم اجمالی داره بین این دوتا یکیشون حتما حرامه. تو این موارد اگه این علم اجمالی رو نداشتی لازمه حلیت یکی از این دو حرمت دومی نیست. آقا من اگه بتونم اولی حلاله چه ربطی داره؟ آقا مثلا لباس زید با لباس هم، ظرف اول با ظرف دوم، اینا چه ارتباطی به هم دارن؟ علم به حلیت اولی، حکم به حلیت اولی لازمش حرمت دومی که نیست، اینا تلازم با هم ندارن. اما به خاطر علم اجمالی که اینجا وجود داره رابطه بینشون ایجاد شد، چون علم اجمالی داریم یکی از این دو حرامه، پس اگه اولی حلال بود پس دومی حرامه. میشه ولو فی قضیه شخصی، مراد مواردیه که علم اجمالی این ارتباط رو ایجاد میکنه. اما تو خیلی از موارد اصلا تلازمش یک تلازم عقلیه، شرعیه، عادیه، به خاطر علم اجمالی تو خصوص مورد نیست. خب میگیم نفی حکم به اصل مستلزم حکمی مستلزم حکمیست که اون حکم لازمش ثبوت حکم تکلیفی در اون مورده یا در یه مورد آخری. مثالش چیه؟ مثل وجوب اجتناب از عهد الناهین که لازمه یه حکم به عدم وجوب اجتناب از ظرف اول نجاست ظرف دوم و وجوب اجتناب از ظرف دوم. میگیم حالا چی؟ این دو قسمو گفتی فرقش چیه؟ میگه فعین کان ایجاب حول الحکم حلال وجه الافر، اگر ایجاب اصل برای حکم به صورت اولی باشه، یعنی بیاد با اجرای اصل موضوع احراز بشه، یا به عبارت نخرا به قلعه میانفا مختزیش وجود داره، مختزی با استصحاب عدم یه مانع رو برمیداریم. اگر اینطوری باشه مثل مثال دوم، فلا یکون ذالک مانع عن جریان الاصل، اینجا جریان اصل اشکالی نداره. لجریان ادلته، چون ادله اصل جاری مانعی هم وجود نداره. و مجرد این که ایجاب او، مجرد این که لازمه اون اصل لموضوع ایجاب او لموضوع حکم وجودی آخر، مجرد این که اون اصل ایجاب میکنه، اثبات میکنه موضوع حکم وجودی دیگری را، یعنی با استصحاب عدم دین اومدی استطاعتی که موضوع وجوب حج هست رو احراز کردی. دارتون مثال بگم دقت کنید، آیه نوروزی با براءت از دین اومدید استطاعت رو که موضوع وجوب حج هست اثبات کردید، درسته؟ مجرد این که اثبات میکنه اون اصل موضوع حکم وجودی دیگر رو، تو مثال استطاعت موضوع میشه استطاعت، حکم وجوبی میشه وجوب حج، اگه تو مثال رو فتح میکنیم، این مجرد این مانع از جریان ادله اصل نیست. کما لا یخفا علی من تتبع الاحکام الشرعیه و عرفیه، شما اگر احکام شرعی و عرفیه رو تتبع کنی همین نتیجه رو می یا بی. و مرجعهو، ببینید اون حرفای میخوا شنید، آیه شیخ انصاری خدا رحمتش کنه از قبل شنید، و مرجعهو فی الحقیقه الی رفع المانع، بازگشت این اصل این موارد در حقیقت به اینه که مانع رو برمی‌داره. فاذا انحصرت طهور فی ماء مشکوک الاباحه، اگر ماء طهور، آبی که میخواد طهور بکنه، موجب طهارت بشه، تطهیر بکنه، منحصر باشه در آبی که در اباحه بودنش مباح بودنش شک داره. به حیث لو کان محرم الاستعمال لم یجب الصلاه لفقد طهوره. مثال جدید میزنه، ببینید شخصیه آب در اختیار نداره، درسته؟ خاک هم در اختیار نداره که تیمم کنه، یه جای گیر کرده، نه خاک و سنگ هست که تیمم کنه، نه، فقط یه آب اینجا هست که این آب نمیدونه آیا آب قصبیه یا آب قصبی نیست. اینجا اگر تصرف در این آب حرام باشه و آب قصبی باشه، خب این نمیتونه وضو بگیره، نمیتونه تیمم کنه. اینا بعضی قائلا کسی که فاقد طهوره اینه دیگه نماز برش واجب نیست. حالا اونجا بحثه. بعضی قائلا کسی که نه آب داره وضو بگیره، نه خاک داره که تیمم کنه، دیگه نماز برش واجب نیست. حالا با این مبنا بیاچون. پس اگر این آب حرام باشه، نه آب داره که وضو بگیره، آب حلال داره، آب مباح داره که وضو بگیره، نه خاکی در اختیار هست که تیمم کنه، صلات برش میشه واجب نیست. اما اگر اومدید تو این آب جاری کردید اصالت الحل رو، خب شک داره در حرمت علیتش، اصل علیت، خب وقتی اصل علیت شد، این شخص واجد ماء حلاله، الان آب حلال آب مباح داره، خب وقتی آب مباح داشت وضو و نماز برش واجب میشه، درسته؟ پس مانعه وجوب نماز این بود که این واجد ماء حلال و مباح نیست، با اصل براءت اصالت الحل اومدیم مانع و برداشتیم و گفتیم واجد ماء مباح هست. پس اگر منحصر باشه طهور در مایی که اباحش مشکوکه، به گونه ای که اگر استعمال این آب حرام باشه دیگه صلات واجب نیست، به خاطر اینکه نه آب داره نه خاک، فرض کنید خاک هم در اختیارش نیست، در اینجا مانعی نیست از جریان اصالت الحل. و اثبات بکنیم که این شخص واجد طهوره، پس یجب علیه صلات، دیگه اینطوری نمیتونید بگید صلات برش واجب نیست، این هم گفتنی نیست. و مثال حال عرفی، مثال عرفیش اونجاست، ما اذا قال المولا لعبده، مولا بعدش بگه اذا لم یکن علیک شغلون واجبون من قبلی فاشتغل بکذا، میگه اگه من یه وظیفه‌ای بر عهده نذاشته بودم، برو مثلا برای همسایه کار انجام بده، بالاخره همسایگیه و عالم همسایگیه و بالاخره باید همسایه به همسایش کمک کنه، اگه من هر وقتی تو خونه من کاری بر عهده نذاشتم، وظیفه نداشتی، بیکار بودی، برو خونه همسایه بر اونا کار انجام بده. حالا این حب شک داره که آیا امروز مولا وظیفه بر عهده‌اش گذاشته یا نه. اینجا با جریان اصل براءت موضوع چی میشه؟ احراز میشه که این وظیفه ای نداره امروز از طرف مولا، بس باید بره خونه همسایه برای اونو کار انجام بده. اگر شغل واجبی از طرف من نبود، مشغول شو به این کار، برو مسجد رو مثلا تمیز کن. فإن العقلاء یوجبون علیه الاشتغال بکذا، اینجا عقلا برش واجب میکنن این که بره مسجد، این که بره خونه همسایه، اینو برش واجب میدونن. اذا لم یعلم، اگر علم به وجوب شیئی بر نفسش از قبل مولا نداشته باشه. پس توی قسم اول، قسم اول چی بود؟ قسم اول اونجایی بود که اون حکم شرعی موضوعی داره، اون موضوع مقتضیش وجود داره، یه مانعی هست، با جریان هست، یه مانع رو برطرف میکنیم، موضوع احراز میشه، موضوع احراز شد، حکم شرعی برش متردد میشه، تمام بحثی نیست. اما صورت دوم، اونجایی که با جریان اصل میایم لازمه عقلی شرعی یا عادی رو داریم اثبات میکنیم. خب اینجا میگیم اصل مثبته، یعنی جریان اصل موجب اثبات لوازم عقلی شرعی یا عادی نیست. و این کان علی وجه ثانی، اگه صورت ثانی باشه، ار راجع الی وجود العلم الاجمالی، که بازگشتش به اینه که علم اجمالی داریم، یه حکم مرددی بین دو حکم وجود داره. فَإِنْ اُرِيدَ بِإِعْمَالِ الْعَصْفِ فِي نَحْفِ عَدْمَا اثباتُ الْآخَرِ، اگه با عصف بخوای در یکی از این دو دیگری اثبات کنی، با عصف براعت در ظرف اول بخوای اثبات کنی حرمت ظرف دوم را، به مثال علم اجمالی در حرمت یکی از این دو اینا، با استصحاب یا با عصف براعت در حرمت اینا اول، هدف اثبات حرمت اینا دوم باشه. ففیهه ان مفاد ادلت اصل البراءه مجرد و نفی تکلیف اون اثباته. بفرماید مفاد ادله براءه فقط نفی تکلیفه، ادله براءه که اثبات تکلیف نمی کنه. شما نمیتونید با اصل براءه در ظرف اول اثبات کنید حرمت ظرف دوم را، چون ادله براءه کاربردش فقط نفی تکلیفه، نه اثبات تکلیف و اثبات حرمت. و ان کان الاثباتو لازمن واقعیان لذالک النفی، هرچند شما بگید آقا اگر این حلال باشه لازمش اینه که اون حرام باشه دیگه، لازمه این حلال بودن حرام بودن اونه، ولو لازمه این حلیت حرمت نادو خون باشه باز ثابت نمیشه. چرا؟ چون گفتیم اصل مثبت حجت نیست و ادله اصول به میزان مفادشون فقط دوامانایی اثبات دارن و مفاد ادله برات فقط اثبات رفع تکلیف نسبت به مفاد خودشه، بیش از این توانایی و زور نداره، چون تعبد دیگه، واقعی که نیست، تکوین که نیست. اگه تکوین بود میگفتیم در تکوین بین حلیت ظرف اول و حرمت ظرف دوم تلازم، پس اگه علم پیدا کردی اولی حلاله پس یعنی دومی هم، پس در تکوین بین اینو در تلازمه، اما بحث ما در تکوین نیست، بحث ما در تعبده. شارع متعبد کرده از ما را به حلیت ظرف اول، میگم آقا تعبد فقط در محدوده ای هست که شارع تعبد کرده، بیش از اون که ما نمیتونیم بگیم گردن شارع بزنیم بگیم شارع ما را متعبد کرده است. و ادله براءت ظهورش بیش از این نیست که تعبد صرفا در علیت ظرف اوله، ظهور نداره که شارع ما رو متعبد کرده است به حرمت ظرف دوم. پس مشکل اصل مثبت رو بعدا هم بحث خواهید کرد، مشکل اثباتیه، مشکل ثبوتی نیست، مشکل اینه که ادله استصحاب و ادله براءت ظهور در تعبد مازاد بر مفاد خودش نداره، فقط ظهور داره در تعبد در محدوده خودش، یعنی همون ظرفی که براءت درش جاری شد و رفع تکلیف نسبت به او، ظهور در این نداره که تعبد ما را می کند نسبت به ظرف دوم. و در مقام تعبد و اعتبار تلازم بین حلیت اولی و حرمت دومی نیست، اون تلازم در مقام واقع، در مقام اعتبار که بین اینا تلازم نیست، یعنی هیچ اشکالی نداره که شعار بگه من تو رو متعبد کردم به حلیت اول اما متعبد به حرمت دومی نمی کنم، هیچ اشکالی نداره، در مقام تعبد و اعتبار اینا قابل انفکاک و تفکیکه. پس وقتی در مقام تعبد و اعتبار حلیت اینا اول با حرمت اینا دوم قابل تفکیکه اولا، ثانیاً دلیل تعبد فقط اختصاص داره ظهورش به چی؟ به حلیت ظرف اول، بیش از این ظهوری ندارد، پس نسبت به تعبد دوم دلیلی نداریم، اصل عدم، اصل عدم حرمت، نمیتونی اثبات کنید حرمت، درسته؟ یه ذره توضیح دادم حالا اگه به دردت بخوره. خب فعین اوریده، اگر اراده میکنید به اعمال اصل در یکی از این در نفی یکی از اینها اراده شده اثبات آخر، اشکال اینه که مفاد ادله اصل برات صرف نفی تکلیفه، اثبات تکلیف نمی کنه، و این کان الاثبات لازمن واقعی ها، هرچند اثبات چی باشه؟ لازمه واقعی باشه. لذالک النفی لازمه واقعی باشه برای اون نفی، یعنی در مقام تکوین بین اینا تلازم باشه، ولو در مقام تکوین هم بینشون تلازم باشه، اما معناش این نیست که حتما در مقام تعبد هم و اعتبار هم تلازم باشه، که اینطوری نیست. تعبد و اعتبار میتونه با هم تفکیک بشه. فان الاحکام الظاهریه، احکام ظاهریه ثابت میشه به مقدار مدلول ادله شون، یعنی به مقداری که تعبد ظهور داره، و تعدی نمیشه به بیش از اون به صرف این که ملازمه واقعی بین اون و بین ما ثبت وجود داره. به صرف این که در تکوین تلازمه، معناش این نیست که در تعبد هم باید تلازم باشه. ما در تعبد متعبدیم به میزان دلالت دلیل. الا یکون الحکم الظاهری و ثابت بالعزم موضوعا لذالک الحکم، مگر اینکه صورت اول باشه که صورت اول رو گفتیم، مگر اینکه حکم ظاهری که با اصل ثابت میشه موضوع اون حکم دیگر باشه. مثل اینکه در مثال براءت ذمه از دین و حج گفتیم که آقا موضوع وجوب حج چیه؟ استطاعت. استطاعت چیه؟ استطاعت اینه که شخص شرعن بدهکار، حالا با اصل شرعن بدهکار است. اینجا دیگه واضحه. چرا؟ چون در موضوع حج حکم براءت، در موضوع حج حکم ظاهری عقد شده. یعنی گفته همین که شما ولو با ادله شرعیه، ولو با اصل بدهکار نبودن ثابت بشه کافیه. به عبارت اخرى تو این موارد موضوع حکم، موضوع وجوب حج اهم از حکم واقعی و حکم اهم از اینه که واقعا بدهکار نباشه یا ظاهرا بدهکار نباشه، موضوعش اهم. وقتی موضوعش اهم شد با اصل وقتی اومدید اثبات کردی ظاهرا بدهکار نیست، موضوع احراز میشه، موضوع احراز تو حکمش متعلق میشه. پس موضوع اهم از واقع و ظاهره. و سیجی توضیح و ذالک فی باب تعارض الاستصحابین. اونجا
مثال
خب ایشون هم بر هم میگه الا یکون دیگه، یه جور قسم الا یکون اومد استثناء زدیه، الا یکون استثناء کرد دیگه. بگو استلزام، مرادمون از استلزام در مواردی هست که موضوع نباشه، اما اگر در مواردی موضوع باشه، در موضوع عقص شده باشه، اونجا اشکال نداره ثابت میشه، یعنی استثناء.
این مثال
باشه، این دومیشو بزنیم فردا بخونیم ان شاء الله. بله مثال اولی بود، میگم آره دیگه، شیخ هم تطبیق کرده بر همین استثناء کرده، همین دارم میگم دیگه، الا اومده استثناء کرده. گفته تو دومی اون مثالی که برای اولی هم گفتی میاد، اما من الان با این استثنایی که میکنم میام دقیق تر میکنم حرفمو. یعنی مرادم از این استلزام تو مواردی که موضوع نباشه، یه قیدی داره اینجا میزنه. خب آقا خسته نباشید، انشالله بقیهش جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.